Hey, som om jeg.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده پویش.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. روز شنبه 20مین روز از خرداد ماه 1402 با ما همراه باشید. امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. 3558 در اختیار شماست، با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات، مسائل، دغدغه ها و مشکلاتتون رو مطرح بفرمایید. ما اونها رو اطلاع رسانی میکنیم، برخی رو پیگیری میکنیم، اونهایی که حالا فرهنگی هم هستن رو خیلی جدیتر بهش میپردازیم تا انشالله دغدغه های شما برطرف بشه. 220-485 هم شما تلفن برنامه است. خانم غلامی همکار محترم در وادی ارتباطات اونجا مستقر و حاضر هستند که صدای شما رو ضبط کنند و به اشتراک بگذارند با مسئولان، مردم و کسان دیگه که صدای شما رو میشنوند. امروز موضوعات مختلفی داریم در مورد صحبت میکنیم و امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. خانم کاظمی طبق معمول همیشه همراه برنامه هستن، آقای زیناپور هم همچنین، اما این بار در مورد مشکل خودشون گفتن. خدا رو شکر آقای زیناپور معمولا مشکلات فسا رو مطرح میکنن، بخشای مختلف، مسائل مختلف. این بار در مورد خودشون گفتن، گفتن که کارکرد مغازم در سال 1401 350 میلیون تومان بوده، دو تا کارگر دارم که با بیمه اونا مایی 13 میلیون تومان هزینه است، که چیزی که نصیبم نشده هیچ، مالیات هم باید بیش از چندین میلیون تومان بدم. البته مسئله مالیات مسئله است که موضوعی است و روشی است برای ایجاد رونق در کشور، قطعا میتونه کمک بکنه به پیشرفت کشور، اما باید در مورد کسب و کارهای مختلف یه مقداری دقت نظر باشه. معمولا قبلا یه جوری بود که علی‌الرسم بود، میگفتن آقا شما چون فلان مغازه رو داری باید بیای مثلا سالی اینقدر میلیون تومان مالیات بدی. اگر دقیق محاسبه بشه، حق کسی اجحاف نشه درش، این فکر کنم خیلی بهتر باشه. امیدوارم مسئولان مالیاتی هم بیشتر و دقیق‌تر به این موضوع توجه کنن. صف 917-169. سلام، از بیمه خادمین مسجد خبر جدیدی نشد؟ خیر، اصلا بودجه ای تصویب نشده. من فکر کنم امسال اصلا خبری در این زمینه نشه، مگر در شش ماه دوم که دوستان بیان و یه بازنگری بکنن. مطمئن باشید در شش ماه اول در مورد خادمین جدید اتفاقی نخواهد افتاد. این محصول پیگیری برای بچه های ماست، چون بودجه نیست و دولت تعریف نمی کنه بودجه اضافی رو برای پرداخت حق بیمه، و شما باید به عنوان خادم مسجد خودتون حق بیمه خودتون رو پرداخت کنید. هوا توی بعضی از استانها یه جورایی باعث شده که هشدار قرمز صادر بشه و دوستان هواشناسی بیان و اعلام بکنن که مراقب باشید که خدای نکرده مسئله‌ای براتون به وجود نیاد. اما اینکه چرا سیل همچنان داره ما رو غافلگیر میکنه مسئله‌ای است که خیلی عجیب و غریبه. سیل و طوفان تو سال گذشته حدود 60 نفر از هموطنانمون رو جانشون گرفت و کلی هم خرابی به جا گذاشت و با دوبارش‌های دیروز و امروز و از دیروز البته دیروز تا الان متاسفانه 6 نفر جان خودشون از دست دادن. امسال گرچه در مقایسه با سال قبل خیلی بون شدت و عدت نبود، اما با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی بازم مردم و البته مسئولین محترم زیربط غافلگیر شدن. چرا غافلگیر شدن رو نمیدونم، اما امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته، حداقل یه خورده هوشمند باشیم که دیگه غافلگیر نشیم. بسه دیگه، این همه سال داریم هی از سیل غافلگیر میشیم. به نظر من اتفاق عجیب و غریب. یه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه. این روزا خب ساعت کاری تو تهران شده 6، بچه ها صبح بلند میشن، ماماناشون رو میبرن سر کار، بعد میان خونه صبحونه میذارن. واقعا دوستان عزیزی که این طرحو اجرایی کردین یه فکر کوچولو نکردین که اینایی که بچه مثلا مهد کودکی دارن، مثلا میخوان بچه رو بذارن مهد کودک ساعت 7 باز میشه، واقعا باید چیکار کنن؟ این حالا همکاری من میگن 8 باز میشه، حالا مهد کودک سمت ما 7 باز میشه، ولی واقعا 8 باز میکنن مهد کودک. اصلا خیلی عجیب و غریب شده. کاش همون ساعت ها رو عقب میکشیدین، حداقل این کارا رو نمیکردین. این واقعا زندگی رو برای برخی از مردم توی کشور مخصوصا تو تهران مختل کرده. این اختلال رو من فکر کنم یه خورده دیگه فکر کنم حوزه مدیریت یه چیزی است که کاملا همه عزیزان ما دانشمندن در حوزه مدیریت و میدونن که این دانش مدیریت چیست. یه مقدار مدیریت میکردین اینجوری نمیشد. من واقعا دارم میبینم این اتفاقات رو. بچه‌هایی که زابرا شدن، خانواده‌هایی که زابرا شدن، مشکل برشون به وجود اومده و امیدوارم که فکر بیشتر بکنید. یک پیامک‌های مکرری میومد برای برنامه در رابطه با تأسیس کتابخونه عمومی توی شهرستان ها و حتی یکی از شنوندهای محترم به من پیامک داده بود که آقا آخر سر بالاخره ما رو واسه ما کتاب نگرفتی. چند عزیزانی هستن که تو شهرستان های مختلف متقاضی تأسیس کتابخونه هستن، دنبال اینن که کتابخونه را بندازن تو شهر روستای خودشون. آقای گودرزی مدیر کل محترم توسعه کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور الان همراه برنامه هستن. آقای گودرزی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم جناب امین.
خیلی متشکرم آقای گودرزی به اومدن و متقاضی داریم در رابطه با اینکه کتاب میخوان توی حالا یه شهرکی دارن، یه مجموعه‌ای دارن، دنبال این هستن که کتابخونه کوچیکی را بندازن برای ارتقای فرهنگ مردم اون منطقه. آیا اصلا ما دستور عملی تو نهاد کتابخانه عمومی کشور داریم برای حمایت از این آدم‌ها، یا نه حتما باید یک کتابخانه رسمی خیلی پرتمطراق باشه تا شما حمایتش بکنید؟
خدمتشون عرض کنم که ما در نهاد کتابخانه های عمومی سنو کتابخانه تحت پوشش خودمون داریم.
بله،
کتابخانه های نهادی، مشارکتی و کتابخانه های مستقل که در مجموع در کل کشور بیش از 3700 باب کتابخونه است. از این 3700 باب 2750 تاش تحت پوشش مستقیم نهاد کتابخونه هست، بقیه در قالب مشارکتی و یا مستقل دارن فعالیت میکنن. و برای کتابخانه های مشارکتی و مستقل اتفاقا سختگیری های آنچنانی در اعطای مجوز وجود نداره. نمیدونم میخواید من توضیح ادامه را عرض کنم؟
بفرمایید.
روارشون بگم. بله،
خب
تو بحث کتابخانه های نهادی،
بله،
طبیعتا ما تمامی کشور تقریبا فکر کنم فقط کمتر از 150 تا شهر که اونم جمعیتشون که کمه فاقد کتابخونن، بقیه شهرستان ها و شهرهای کشور داره کتابخونن.
بله،
روستا هم قریب 800 روستا هم کتابخانه داریم، بجز این 50 باب کتابخانه سیار هم داریم که به مناطق عشایری و روسایی با جمعیت کمتر دارن خدمات ارائه میدن.
خب
حالا جاهایی که نیاز به اجازه تأسیس کتابخانه است، اگر کتابخانه نهادی باشد مردم این کتابخانه رو یا ساختمان رو به ما واگذار میکنن. ما بر اساس قانون بودجه ساخت و ایجاد کتابخانه رو نداریم.
درسته.
و خدمت شما عرض شود که
اصلا متولیش هم نیستیم،
بهره برداریم.
درسته.
ما بر اساس قانون بهره بردار کتابخانه عمومی و بودجه ساخت در چارچوب قانون برای ما در نظر گرفته نشده.
بله.
و جاهایی که ساختمان کتابخانه ساخته میشه یا خیریم به ما واگذار میکنن، نهاد کتابخانه متوجه بهره برداری از اونجاست.
خب همون تجهیزش که به عهده شماست دیگه، درسته؟
بله، تجهیز، تامین نیروی انسانی، هزینه های جاریش، آموزش نیروی انسانی، منابع، تجهیزات و خدمات نوین و جدیدی که طراحی می‌کنیم برای کتابخانه ها رو عهده داریم.
خب
این در مورد کتابخانه های نهادی که روالش هم به این شکله، هر جایی که خیرین البته رئیس اداره شهرستان ما دنبال اینن که برن کتابخانه نهادی رو گسترش بدن، یعنی با رایزنی هایی که توی شوراهای فرمانداری شکل میگیره و با خیرین دارن، جاهایی که فاقد کتابخانه است دستور کارمون هست که بریم کتابخانه ایجاد بکنیم.
خب الان به صورت مشخص مثلا 09131580 گفتم ما در نودج بخش آسمینون در شهرستان منوجان جنوب استان کرمان 40,000 نفر جمعیت داریم اما کتابخونه نداریم. این
خاطرم نیست دقیقا ببینم اینجا کمیته ایجاد اومده یا نه، چون خب بعضی از این مناطق ما پرونده ایجاد کتابخانه تو منطقه رو داریم، به این شکل که پرونده رو میفرستن یه کمیته های تخصصی توی نهاد کتابخونه هاست با واحد های مرتبط.
بله.
واحد عمران، واحد های آیتی، واحد نیروی انسانی، اینها رو بررسی میکنن و در صورتی که تایید بشه ادامه روند ساخت کتابخانه تصریح داده میشه توی خود شهرستان و استان. حالا این شماره ای که گفتید حالا میتونم یادداشت بکنم پیگیری بکنم ببینم اصلا اینجا پرونده‌ای داریم در مورد اینا یا نه.
آره بعد نیست من حالا بخوام طاهری میگم که آره آره گود از این شماره رو ما بشو اصلا میدیم این مشخصات بله. منطقه رو ببینیم آیا میشه اصلا اونجا کتابخونه راه اندازی کرد یا نه. اگر الان
حتما میشه.
خب
چون من عرض کردم اصلا مناطق فاقد کتابخانه نهاد کتابخانه به دنبال این حتما بره خدمات کتابخانه ایجاد بکنه.
بله.
ولی در صورتی اینکه این فضای در اختیار ما قرار داده بشه، حالا اینو یا فضا رو در اختیار ما قرار دادن یا هنوز این اتفاق نیفتاده، اینو باید بررسی بکنیم.
درست.
اگر فضا رو در اختیار ما قرار بدن، تامین نیروی انسانی، تجهیز، بروزرسانی منابع و اینها رو جز وظایف نهاد کتابخانه انجام میشه. حالا در مورد کتابخانه های مشارکتی یه مقدار راحت تره، دیگه نیاز به اون کمیته تخصصی وجود نداره، کتابخانه رو مردم یا خیرین ایجاد میکنن.
خوب.
نهاد کتابخانه ها میره باشون مشارکت میکنه توی بحث آموزش نیروی انسانی و بحث منابع کتاب و نشریات مشارکت دائم داره، همونند کتابخانه های نهادی منابع اطلاعاتشون رو به روز نگه.
نه من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، الان از حوض ماهی فساب، مسجد بازار حوض ماهی فساب نوشتن کتابخونه‌ای داره که 20 ساله داره کار میکنه ولی ازش استقبال نمیکنن، میگن کتاباش جدید نیست. پیگیری هم که میکنیم میگن بودجه نداریم کتاب جدید بخریم.
خب کتابخونه تحت نظر نهاده، چون بعضی کتابخونه‌ها مال مال کانون‌های مساجدن.
آها آها، چون مسجده احتمالاً تحت نظر کانون مساجد.
آره.
این چند متولی بودن این چند متولی بودن مسئله کتاب خودش یه آسیب نیست آقای گودرزی؟
دقیقا همینه. قانون خدمت شما رو شود که سال 83 مصوبه مجلس شده، تمامی کتابخانه های عمومی که به عموم مردم خدمات میدن به اسنسای خب طبیعتا کتابخانه مدارس و دانشگاه و کتابخانه تخصصی سازمان ها همشون ملزم کرده که باید بیان زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی.
خب
اینم داره پیگیری میشه، ولی خب یه سری سازمان های دیگه هستن کتابخانه خودشونو دارن، طبیعتا خودشون ملزم به ارائه مجوز از نهاد کتابخانه ها
نمیدونن. درسته.
البته توی قانون جدید که خدا رو شکر تو کمیسیون فرهنگی مراحل اولیشو طی کرده و اگه اشتباه نکنم رفته دوستان، خیلی از موارد داره اصلاح میشه و
خدا کنه
از اون قانون بودجه ساخت و تأسیس و این هم انشالله داره اصلاح میشه، اون میتونه خیلی کمک کنه به این موضوع.
یه شنونده ای هم که خب همیشه همراه برنامه هستن نوشتن که اگه کسی بخواد کتابدار بشه امکانش وجود داره یا نه.
من چون رسه بود که ما تمام نیروهایی که توی نهاد کتابخانه ها به عنوان نیروی رسمی به کارگیری میکنیم همشون دانش آموخته رشته کتابداری و اطلاع رسانی هستن.
درسته.
توی مصاحبه هایی که میگیریم توی جذب نیرو فراخوان داده میشه رشته های که
از طریق آزمون استخدامیه یا نه عمومیه؟ خارج از آزمون
استخدامیه؟ نه محلیه.
آها خب.
البته امسال که فعلا متوقف شده، ولی خب سال قبل و سالهای قبل‌تر از اونم و توی یک روستایی چون
بفرمایید.
توی یک روستایی که کتابخانه ایجاد میشد، قبل از اینکه بهره برداری برسه فراخوان رو در محل و منطقه اعلام میکردیم.
خوب.
رشته های مرتبط با اولویت کتابداری توی فراخوان شرکت میکردن در چند دور مصاحبه و مصاحبه نهاییش در ستاد مرکزی میتونستیم اینا رو جذب کنیم، ولی اولویت با رشته کتابداری.
خیلی ممنونم. الان اگر کتاب بخوان، کسی کتابخونه رو داشته باشه، کتاب رو فقط بخواد، میتونه تقاضا بده به نهاد از یه طریق نامه‌ای بده یا تقاضا بکنه؟
اینها رو به رئیس اداره شهرستان محل مراجعه بکنن.
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی؟
بله، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان محل اعلام بکنن، روالش تعیین میشه، دست نهاد کتابخانه ها میرسه، ولی غالبش این شکلیه که بعد اول مجوز مشارکتی بودنش عقد بکنه.
عقد بکنه. نکته بعدی این که اگر پیگیری بکنه. اگر رفت مجوزش عقد کرد، بعد اومد رفت کتابخونه نامه رو داد به رئیس شهرستانشون و پیگیری نکرد، میتونه از طریق شما پیگیری بکنیم دیگه.
ما یه سامانه داریم، سامانه سپند.
بله.
یه پورتال نهاد کتابخانه عمومی وجود داره. خوب. یه ارتباط مستقیم با بازرسی نهاده.
درسته.
میتونن پیگیری بکنن، بازرسی هم از بازرسی
جستجو بکنن تو اینترنت سامانه سپند. درسته.
بله.
خیلی متشکرم آقای گودرزی.
مختصر.
توضیحات کاملی بود. دوستانی که کتابخونه میخوان، اگر که توی چارچوب کتابخونه هایی که میره زیر مجموعه نهاد کتابخونه های عمومی کشور هست، برید مجوز بگیرید، کتابام بهتون راحت میدن. دیگه اون موقع نیازی هم نیست که ما بریم مثلا در کتابخونه های عمومی رو بزنیم یا کتاب به ما بدید. کاملا قانونی کتابای روزم ان شاءالله میدن. با این گرونی کتاب خدا کنه بودجه بهتون بدن، بتونید بخرید کتابای گرون رو.
حالا بودجه محدود داریم، ولی خب سعی می‌کنیم تامین کنیم بر اساس
هم. اگه کسی بخواد کتاب هدیه بده چی آقای گودرزی؟
حالا ما خیلی از کتابایی که الان تو کتابخونه هم هست از طریق خیرین و خود مردم داره اهدا میشه.
خب.
طرح‌های مختلفی در طول سال داریم.
تو همون سامانه سپند هست.
نه اون اصلا توی همه کتابخانه‌های ما، کتابخانه‌های عمومی ما در طول سال کتاب اهدایی رو دریافت میکنن.
درسته.
اونا خودش سامانه داره، همکاری کتاب داره، ما وارد سامانه میکنن، روالشو تعیین میکنه.
پس شدنی.
به صورت معمول همه کتابخانه های ما دریافت کتاب اهدایی رو دارن. بعد بعضی از ایام سال هم مثل هفته کتاب و اینها
بله.
پویش های سراسری داریم برای
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما، توضیحات کاملتون. براتون عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشه، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با آقای گودرزی، مدیر کل توسعه کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور. اگر کتاب دارید خوندید دیگه به دردتون نمیخوره، ولی کتاب که همیشه به درد میخوره، تورقش و مطالعهش به انسان یه حال و هوای خاصی میده. اما اگر حالا به هر به دلیلی اصلا جا ندارید، میخواید برید کتاب رو اهدا بکنید، کتابخانه عمومی هست، کمک بکنید به ترویج فرهنگ کتابخانی، اتفاقی که میتونه کشور ما رو به یک قدرت برسونه کتاب خوندن و نخوندن فضای مجازی. چون خوندن فضای مجازی میدونید که دانش انسان رو در حد یک اقیانوس به عمق یه متر افزایش میده، ولی کتاب خوندن قطعا میتونه مفید باشه برای من، شما و همه اونایی که به فرهنگ کشور علاقه مندن. 8:18 تهران، ایران، رادیو فرهنگ و برنامه پویش. خب اجازه بدید من این چند تا پیامک بخونم. از تایباد، ببخشید، از قزوین، جناب آقای تایبادی همراه برنامه هستن. ممنونم از شما از اینکه همراهید، همچنان پیگیر دریافت شبکه فرهنگ در باشت هستن، امیدوارم زیرساختاش فراهم بشه. ممنونم از 0901 1767، همیشه با ما هستن، خیلی هم لطف دارن نسبت بنده. ممنونم از این همه عشق و محبت و لطفی که نسبت بنده دارید، و البته تشکر کردن از خانم غلامی، خانم طاهری و خانم مقدسی بر بچه های خوب تیم پویش. و من از این عزیزان تشکر میکنم در کنار خانم بزی عزیز که صدا بردار امروز برنامه هستن و زحمت میکشن برای برنامه، و دوستان دیگه که گفتن، بزرگوار دیگه گفتن که ساعت ها حتما باید تغییر بکنه مثل قبل، چون همخونی با وضعیت مردم نداره. واقعا راست میگن. آقا بذارید یه کاری انجام شد، الان سالاست داره انجام میشه، ما هم عادت کرده بودیم، چه اشکال داشت؟ گفتن که مجلس باید این دوره پیگیری بکنه. مجلس متاسفانه با عقب نکشیدن ساعت‌ها باعث شد که سری چیزها تغییر بکنه. آقای کهدویی از یزد، ممنونم از پیامک شما در مورد کتابخونه که گفتن کتابخونه مال خود مسجده. خب اگه کتابخونه مال مسجده، آقای زیناپور گفتن، آقای گودرزی، که ارتباطی به نهاد کتابخونه عمومی کشور نداره. بنابراین خیلی مهمه که بدونیم زیر مجموعه کجاست. نکات دیگه ای رو هم مطرح کردن شنوندگان محترم، آقای بختیاری عزیز، که همیشه نکات مهمی رو در مورد مسائل فرهنگی کشور مطرح میکنن. خیلی هم ممنونیم ازشون. گفتن باید دولت تمام کشور رو مثل اداره ها بکنه تا از نظر کنترل وضعیت انرژی اتفاق خوبی بیفته. بله، الان یه فاصله و یک فاصله معناداری وجود داره بین ساعت کار دولتی و خصوصی. دولتی ها همه 6 صبح سر کارن، خصوصی ها 10 میان و این 4 ساعت این وسط همه چی خالیه و این اتفاق خیلی بدیه برای کشور و برای اداره کشور. باید با دقت بیشتری برنامه ریزی بشه. ممنونم که پویش رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همچنان با ما همراه باشید. 3550 شماره پیامک برنامه است، 224-85 هم شماره تلفن برنامه. صدای شما رو میشنویم. دغدغه های فرهنگی شما، دغدغه های اجتماعی شما برای ما مهمه و به همین خاطر میپردازیم بهش. اگر که حتما با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره تلفن. خب یه سری خبرهای مختلفی در رابطه با جشنواره بهار و بابونه منتشر شده بود. بذارید با دبیر خود جشنواره صحبت کنیم. آقای سنایی الان پشت خط هستن. آقای سنایی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه. ان شاء الله که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. چه اسم قشنگی داره جشنواره بهار و بابونه. بفرمایید که این جشنواره چیست و چجوری برگزار شد؟
از نظر شما که جشنواره بهار و گلهای بابونه رو ما توی کلاردشت برگزار کردیم.
بله،
جای پیشم بود.
سالای قبل تو اردبیل برگزار میشد. تو اردبیل هم برگزار شده بود این جشنواره؟
بله، در گذشته تو اردبیل هم برگزار شده. ما هم امسال دومین جشنواره گلهای بابونه رو داشتیم که همه ساله حالا انشاءالله برنامه داریم که خرداد برگزار میشه. سال گذشته اولین دوره رو برگزار کردیم، ان شاءالله به تداوم داشته باشه و امسال هم که دومی رو در خدمت عزیزان بود.
ان شاءالله روستای پیشنبور اگه اشتباه نکنم.
بله.
درسته؟
بله.
روستای پیشنبور کلاردشت میزبان این جشنواره بود. بله. و چقدر از این ظرفیت جشنواره استفاده کردید برای اشتغال زایی پایدار تو روستا؟ به هر گردشگری بخش‌های مختلفی داره. بله. یکی از این بخش‌هاش همین مسئله حوزه اقتصاد پایدار روستاهاست که خیلی هم باید بهش توجه بشه. خود مسئولین هم بارها در صحبتاشون گفتن و کارشناسا هم معتقدن که جشنواره‌های این چنینی یه ظرفیت فرهنگی رو ایجاد میکنه برای این مناطق و ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مناطق رو به نمایش میگذاره. آیا از این ظرفیت استفاده شد؟
ما تمام تلاشمون که این استفاده بیفته، یعنی حالا در واقع بحثی که از سال گذشته داشتیم تا به امسال، نگاهمون این بود که هم بابونه رو با عنوان در واقع گلی که کلی پتانسیل داره میشه در واقع استحصالش کرد، چه به صورت گیاهان در واقع دارویی، چه به صورت عرقیات چندش استفاده کرد و غرفه‌های هم همین منظور در واقع احداث شد. در کنار اون رو برای اینکه ما اقتصاد پایدار رو معنای واقعی داشته باشیم اومدیم روی
صداتون. شما فکر کنم گوشیه داره میره، یعنی شما هستین گوشیه تلفنتون ازتون فاصله گرفته.
الان صدامو دارید؟
آره خیلی ضعیفه. اگه یا اون جایی که هستید، نه فکر کنم اون جایی که هستید باید جا بزنید. بله بله کامل دارید.
بله، شما از دارم خدمت شما که ما برای این که به هدف پایداری اقتصاد توی روستا برسیم در این حال که پایداری اجتماعی ما هست، در کنار در واقع تولیداتی که میشد از بابونه داشت و غرفه هایی که برای معرفی این محصولات داشتیم، به همه ابعاد اقتصاد روستایی پرداختیم، یعنی سعی کردیم که صنایع دستی، تبدیلی و تولیدی رو هم داشته باشیم و در کنار همین ها بتونیم اون مفهوم پایداری اقتصاد رو با در واقع عطفی که در حوزه بابونه داشتیم بهش دست پیدا بکنیم.
انشالله که این رخداد سبب بشه که بیشتر و بیشتر شناخته بشن نقاط گردشگری جذاب مثل همین پیشنبور که خب جهت اطلاع مردم عرض میکنم 2000 نفر جمعیت ثابت داره و 2000 نفر هم جمعیت شناور، بر اساس اون چیزی که تو آمارها 4000 نفر جمعیت شناور داره، 7 کیلومتری کلار دشته و تو مسیر جنگلی جاده جنگلی عباس آباد کلار دشت قرار داره. حرفه مردمش هم بیشتر دامداری، کشاورزی و تولیدات صنایع دستیه. امیدواریم این کاری که شما کردید الگو بشه برای سایر روستاها و اتفاق خوبی بیفته، یک ظرفیت فرهنگی ارزشمند برای توسعه روستاها. در کنارش هم حالا صنایع دستی است، بحث حالا در مورد شما بابونه است توی اون مجموعه شما، خیلی از روستاهای دیگه ظرفیت‌های دیگه‌ای دارن، ظرفیت موسیقی دارن، نمایش دارن، هنر دارن، صنایع دستی دارن و خیلی چیزهای دیگه. ممنونم از شما، متشکرم آقای صنایع
دستی، خیلی محبت کردید، در خدمت شما هستم.
دغدغه رادیو فرهنگ اینه که توسعه پیدا بکنه، اتفاقات و رخدادهای ارزشمند فرهنگی در روستاها و نقاط کوچیک و حتی دور افتاده، حالا کلارش که نزدیکه، ولی اگر که خود شماها هم برنامه‌ای دارید این برنامه رو اطلاع رسانی بکنید که ما هم بگیم و مردم بیشتر بیان.
انشالله
ممنونم، خدا نگهدار،
وقتتون بخیر،
موفق باشید. 8:26 دقیقه است، با ما همچنان همراه باشید.
بویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
بویش
حالا من از بابونه گفتم بگم، ما 2700 گونه گیاهی در گیاه دارویی تو کشور داریم که به راحتی میشه از این 2700 گونه گیاه دارویی در روش‌های مختلف برای توسعه گردشگری استفاده کرد. الان که داشتیم با آقای صنایع دبیر جشنواره بابونه صحبت می‌کردیم در کلار دشت، این یه بابونش بود. حالا ببینید، حالا 2700 گونه گیاهی چه کاری میتونه بکنه، چه ظرفیتی میتونه ایجاد بکنه برای گردشگری کشور. ممنونم از پیامکاتون به 3558 و اگر تلفن بزنید به 2248485 که خیلی خوشحال میشیم و امیدوارم که صدای گرم شما رو هم بشنویم. سلام، خسته نباشید. گفتن که در مورد کارت ایثار صحبت کنید. ببینید، در مورد کارت ایثار ما با مسئولان بنیاد شهیدان که صحبت کردیم، کارت ایثار در حوزه مسئولیت بنیاد شهید نیست، اما قراره دوستان بنیاد شهید چهارشنبه، نمیدونم حالا خانم طاهری اونجوری که ما هماهنگ کردیم، خانم طاهری هم هماهنگ کردن و البته من با روابط عمومی بنیاد شهید صحبت کردم، قرار چهارشنبه دیگه تکلیف این داستان مشخص بشه، ما در خدمت دوستان بنیاد شهید باشیم ان شاء الله. در رابطه با این مسئله اون موقع بیشتر صحبت خواهیم کرد. 0917167 ممنونم، همچنان پیامکاتون میاد. گفتن که اگر آقای بختیاری گفتن که فرهنگ عقب جلو بردن ساعت یه فرهنگ وارداتیه، به هر حال کار مفیدی انجام شده، اعتقادشون اینه که این عقب جلو کردن ساعت حالا که متوقف شده خوبه. گفتم که در مورد عقب جلو رفتن ساعت نظرات متعددی وجود داره، این که خوبه و بعدش شما کاری نداریم، ما نظر کارشناسی نمیدیم، قطعا کارشناس ها باید بیان در موردش بحث بکنن، اما الان 6 صبح برای تهران مشکلات زیاد ایجاد کرده.